پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
آقای دکتر عابدی، در بحث یا نگاه به زندگی حضرت امیر علیه السلام به عنوان امام المتقین و عارفین، هر کسی از ذهن خودش ممکن است که یار حضرت امیر بشه و هر کسی هم از زاویه‌ای که نگاه میکنه میتونه بعدی از زندگی اون بزرگ رو ببینه و بیاموزه. اما تو بحثایی که ما توی این شبها داشته ایم به موضوع عرفان، که یک موضوع پر اشتیاق هم هست، یعنی از سوی به خصوص تشنگان حقیقت و تشنگان درجات کمال و معرفت، حقیقتاً این راه و این مسلک مسلک جذابی بوده و هست، تا جایی که به هر صورت عباراتی نظیر طریقت و شریعت مطرح میشه، در کنار شریعت به هر صورت موضوعی به نام طریقت هم قرار میگیره. این یه مقدار تبیین بکنیم و بدانیم که اساساً عرفان چیست و چه تفاوتی احیاناً یا چه تشابهی با شریعت داره، اینا دو تاست یا یکیست یا نسبتشون چیست.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
یا رحمان.
بله، اولاً عرفان یک چیز بسیار پرجاذبه‌ایه و هر کسی به هر حال دوست داره بهره ای از عرفان داشته باشه. یه مقداری هم به خاطر این که به هر حال یک بعدی از ابعاد روح انسان همین معنویت طلبیه و هر انسانی دنبال معنویت هست و دوست داره این آتش معنوی خودش رو سیراب بکنه. برای فهم و درک حقایق عالم و حقیقت الحقایق که خدای متعال باشه، خب انسان راه‌های مختلفی داره. ما یه چیزایی رو باید با حسمون درک بکنیم، دیدنی ها شنیدنی ها. یک چیزهایی رو با وهم و خیال انسان درک میکنه، مثل زیبایی شعر، لذت پیروزی توی یک مسابقه فوتبال، اینا لذت‌های وهمیه، خیالیه. خیاله نه به معنی دروغ هاست، به معنی عالم خیال هاست، خیال فارسی نه، عالم خیال بس. یعنی یک لذتی است فراتر از لذت مادی،
محسوس نیست.
محسوس نیست، اما ارزشش هم بالاتر از محسوسه،
بالاتر.
بله، شاهدش اینه که هر ورزشکاری حاضر از همه لذت‌های مادی دست بکشه اما اون لذت ورزش رو تأمین بکنه، اون پیروزی رو، پس او ترجیح داره بر این. و یک چیزهایی رو انسان باید با عقل خودش درک بکنه. خب این روشنه که چیزهایی رو که باید با عقل درک کرد هیچ وقت با حس نمیشه به دست آورد.
بله.
خب یه چیزهای دیگری هم هست که اونها فراتر از عقله، اونها رو باید با عرفان به دست آورد. یعنی یه نوع معرفت هایی که از خود کلمه عرفان هم بله. معرفت دیگه،
بله.
شناخت دیگه.
آه.
پس یک نوع شناختایی حسی داریم که غیر از عقلیه، عقلی غیر از حسه. خب یه شناختایی هم شناختای عرفانی است که هم غیر از عقلند و غیر از حسند و غیر از وهم و خیالند.
اینا تباین داره یا
نه در طول مکمل همه. مکمل همه.
یعنی درجات تکامل یافتش.
اتفاقا من به ترتیب عرض کردم. اول همو حسی، بعد وهم، بعد خیال، بعد عقل، بالاتر از اینها، فراتر از عقل، شناخت‌های عرفانیه. پس در واقع عرفان یک نوع معرفت، یک نوع شناخت حقایق، البته شناختی فراتر از عقل. این که گاهی میگن تورون برا تور العقل. و وقت توی عرفان تو عرفان دو تا مسئله اصلیه، یعنی همه چیز حول این دو مسئله میچرخه. اول شناخت توحید، یعنی شناخت خدای متعال. دوم شناخت انسان کامل، یعنی ولایت. به زبان دیگه اینه: توحید چیست و موحد کیست؟ یعنی یک بخش عمده عرفان شناخت انسان کامل، کی موحده، کی خداشناس واقعی. و ما توی عرفان اینو میخوایم بگوییم، که اصلا خداشناس واقعی یعنی امیرالمومنین علیه السلام. کی از همه بهتر خدا را شناخت؟ بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین. کی از همه بهتر خدا را معرفی میکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام. و اینم صرف یک ادعا نیست، و این کوی و اینم میدان، هر کسی میتونه بیاد خداشناسی خودشو عرضه بکنه. بگذاریم پلوی این کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه. امام خمینی در یکی از پیام‌های خودش فرمودن که اگر که تمام عقلا و عرفای دنیا جمع بشن، این یک جمله امیرالمومنین بخوان معنا کنند، معنا مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بالمباینه، خدای متعال با همه چیز آمیخته به چیزی هم نیست، خدای متعال از هر چیزی هم جداست، فاصله هم ندارد. این جمله یعنی چی؟ یه حقیقت توحیده تو کلام انسان کامل. یعنی عرفان یعنی همین، به این مسائل میپردازه.
خب بخشی از این عرفان لذیذم هست در نه، یعنی حالا اینطور که میفرمایی، چون در ردیف لذت ها آوردیم دیگه، لذت محسوس و ماد، این لذتش هم یه مقدار تبیین بشه. ضمن این که این سوال هم پیش میاد که در مسیر دریافت این لذت وقتی دست اندازایی هم تو مسیر پیدا میشه که اونجا میشه اوج بحث ما، که انشالله عرض خواهد.
اتفاقا یکی از بحثای عمده عرفان بحث لذت.
بله.
ابن سینا سه نمط آخر اشاراتی که بحث عرفان اختصاص داده، یک نمطش هم بحث بهجت و سعادته. و تو بهجت و سعادت همین لذت رو توضیح میده. بین یک انسانی یک لذتهایی داره که لذت حسیه، همین لذت هایی مثلا فرزن یک صحنه زیبایی رو ببینه یا مثلا یک لذت هایی، لذت های عقلیه که فراتر از لذت حسی. شما ببینید آبرو، شخصیت برای هر انسانی لذیذه. هر انسانی اشیاء مادی خودش رو، پولش رو، غذاش رو، امکاناتش رو فدای آبرو میکنه، اما آبرو رو فدای مال نمیکنه. معلوم میشه آبرو یه چیز معنوی لذت هم داره. از اینا بالاتر لذت های عقلیه. لذت های عقلی منیش اینا، اگر یک چیزی مناسب با طبع انسان باشه و انسان رو به اون کمالی که لایق اونه به اون برساند، این میشه لذت عقلی. و عرفان اصلا برای همینه. و لذا انسان های عارف همون موقعی که از این خورد و پوشا کنم دارم این مسائل مادی این دنیایی دست میکشن، اون موقع تازه به لذت واقعی میرسن. و لذت تو چیز دیگری، همون لذت
ترک لذت.
اگر لذت ترک لذت، لذت بدانی وقتی دیگه
لذت نفس، لذت نفس. خب این هم پس تبیین لذتش. بخشی از این لذت هایی که حادث میشه در مسیر همون ترک لذت های نفسانی یا خواهش های دم دستی اینطوری عرض کنیم، بخشی از اون لذت ها آقای دکتر به نظر میرسه که ذاتی ریاضته. یعنی هر کس در هر کیش و دین و مذهب و نگاهی اگر که به هر صورت روی روح خودش فشارهایی رو بیاره و سختیهایی رو تحمل بکنه و ریاضتهایی رو متحمل بشه، به طور طبیعی ظاهرن اونطور که کارشناسان میگن، متخصصان میگن، دستش یا پاش یا چشمش یا یکی از حواسش یا چند حسش به جهان ماورا یا دنیای ماورا باز میشه احتمالا. در مسیر عرفان اسلامی و عرفان مبتنی بر شریعت اسلام هم همین اتفاق میفته. چطور بین این حق و باطل میشود تمایز قائل شد، یا میشود اون بعضی تمایزش رو لطفا بفرمایید که چطور بفهمیم؟
اولا ارز کنم که ما 4 تا عالم کلی داریم به صورت جزئی خیلی زیاده، یعنی کل این جهان رو با همه کهکشان ها که در نظر میشه عالم ناسوت، عالم ملک، یا عالم فراتر از این عالم ملکوت که همون بحث فرشتگان خدا، عرش، لوح و قلم، قیامت، بهشت، جهنم، اینا عالم ملکوته.
درست.
عالم فراتر از اینها داریم عالم جبروت.
بله.
که شاید فقط ما اسمش رو شنیده، و عالمی از اون بالاتر که خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، عالم لاهوت.
بله.
خب راه رسیدن به اون عالم ملکوت و جبروت و لاهوت همین عرفانه.
بله.
خب این درست. از طرف دیگه اینجوری نیست که هر کس هر نوع ریاضتی بکشه به یه نوع لذتی دست میابه، نه به یه نوع لذت دست نمیابه، اما هر کسی به یه قدرتی میرسه. بله. ممکنه یه کسی مثلا همین نفس این که یک نوع مخالفت با هوای نفس داره،
بله.
یه نوع تهذیب نفس، بله. میکنه، یه نوع ریاضتی میکشه،
میشه یکی از بلند مدت، بله. مثلا میکشه.
این یکی از قوای نفسش شکوفا میشه.
اون قدرت شیرینه دیگه.
خب نه بلحن. همیشه معلوم نیست شیرین باشه. آها. نه همیشه معلوم نیست، شاید مثلا خود اون قدرت در یه جهت منفی باشه.
بسیار.
یعنی در جهت کمال خود طرف معلوم نیست باشه. خب پس ممکنه انسان با تهذیب نفس، با ریاضت نفس، با مخالفت با هوای نفس، نه. به یک قدرت‌هایی دست پیدا بکنه، نه. به یه چیزایی بفهمه. ممکنه یک کسی حالا مثلا یک نوع ریاضتی بکشه با یه نیروهای ماورای حس ارتباط برقرار بکنه، نه. خب اینا هیچ قابل انکارم نیست، تو روایات هم فراوان داریم. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و میگفت که مثلا خبر میداد که شما چی الان دارید و چی ندارید و چی کجاست و از این حرفا.
چه جوری؟ در محضر امام صادق.
حتی دستشو اینطوری کرد و گفت که مثلا فرض کنید که تخم یک کبوتری از هندوستان الان تو دستش. یعنی این چه قدرتی؟
خب
امام علیه السلام بهش فرمود که این قدرت رو از چه راهی به دست آوردی؟ گفت از راه مخالفت با هوای نفس.
خب
امام علیه السلام بهش فرمود خب بیا مسلمان شو. گفت که نه من مسلمان نمیشم. امام فرمود که خب مگه شما نمیخواستی مخالفت با هوای نفس بکنی؟ خب فعلا نفست میگه مسلمان نشو، مخالفت بکن، بیا بشو.
درست.
اینم دید امام علیه السلام درست میگه. اومد مسلمان شد، دیگه این قدرت از دستش
رفت. معنیش چیه این؟
همینو میخوام عرض کنم. امام علیه السلام فرمود تا حالا شما یه ریاضتی کشیده بودی، خدای متعال میخواست پاداشی شما رو تو همین دنیا بت بده برای زحمتی کشیده، اینم خداوند اینو به شما داده. الان که مسلمان شده از الان به بعد دیگه پاداش شما آخرته. تو آیات شریفه قرآن هم همین اشاره شده ها. خداوند میفرماید که و من اراد الاخرت و سعا لها سعیه ها نعته منها. هر که آخرت رو بخواد خب آخرت رو بهش میدی. آیه دیگه میفرماید که اما اگر کسی دنیا رو بخواد و من اراد العاجلته، هر کس دنیا رو بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. بعد آیه بعد میفرماد کلا نمدو هؤلاء و هؤلاء، هم اونا رو کمک میکنیم هم این را. فعلا هنوز اون ملاک ورزه کردم. فعلا عرضم اینه که پس ممکنه یک انسانی یک ریاضتی بکشد به یه قدرت‌هایی برسد، اما این قدرت پیدا کردن هیچ وقت دلیل بر حقانیت چیزی هم نیست. قدرت دلیل بر حقانیت هیچ وقت نیست.
آه.
اگر مثلا فرض کنیم من این قدرت رو دارم که از دل شما خبر بدم.
بله. بله.
من این قدرت رو دارم که با یه حرفم یا با یک عمل خودم یه مریضی رو شفا بدم. این قابل انکارم نیست.
نه خیر.
اما این هیچ وقت دلیل بر نیست که حرفایی که من میزنم درست باشه. این هیچ وقت دلیل بر نیست که روش من رو یک روش درستی باشه.
حقانیت شما نیست.
حقانیت و چی حق چی باطله اون یه راه دیگری داره بر تشخیصش. که حالا اگه خواستید اونو بحث
کنید. بله بله خواهش من همین.
ولی فعلا عرضم اینه که اگر یک کسی یه ریاضتی کشید ممکن است به یه قدرتی برسه، خبر از غیب پیدا بکنه، خبر بله. دل مردم بدهد. بله. اینا دلیل بر حقانیت نیست. خدای متعالم توی قرآن فرموده هر که دنیا رو بخواد دنیا رو بهش میدهیم، هر که آخرت رو بخواد آخرت رو بهش میدهیم. بله. اونی که ملاک حقانیت علم، استدلال، برهان، دلیل این هاست. هر کسی که مثلا فرض کنید دلیل بیاره، دلیلی که قطعی باشه، برهانی باشه، مبتنی بر یک مقدمات عقلی بدیهی باشه، بلی این حرف درسته. معجزه میتونه یه دلیل بر حقانیت باشه، اما اینها دلیل بر حقانیت نیست. معجزه اون چیزیه که هر کسی هم تلاش بکنه نمیتونه بهش برسه، اما این راه خوب راهیه که هر کس انجام بده میتونه به اون قدرت
برسه.
سحر متوان بینید در ظاهر یک مشابهتی بین سحر و معجزه هست. شاهدش اینه که نوع کفار وقتی پیغمبران خدا رو میبینن میگن که شما جادوگرید. مثلا خود جادوگران زمان موسی حضرت موسی را متهم کردن به سحر، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ایشون را متهم کردن به سحر. پس یعنی یه نوع مشابهت هست، اما تفاوت اصلی اینه که خود قرآن بیان کرده. قرآن یکی جا میفرماید که یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا، یکی جای دیگه میفرماید که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، آیه 101 سوره بقره. آیه شریفه اولی میفرماید که سحر تخیله، سحر واقعیت نداره ها. یعنی واقعا یه طناب از جیوه بهش مالیدن توی آفتابه، این واقعا مار نیست، هر کی میبینه خیال میکنه ماره،
حتی حرکتش رو هم حس میکنه با چشمش،
اما این حس خیاله ها.
خیال
به
معنی فارسی،
به معنی فارسی نادرست، اما اثر این خیال اثر واقعیه. یعنی مثلا این رو که میبینه این واقعا تنابه، دست بزنی تکون نمیخوره دا، اما در ظاهر چشم خطا میکنه مثل مار میبینه، اما همین که اینو دید میترسه، این ترس چیه؟ یه واقعیت دیگه، واقعا میترسه،
محصولش طبیعی.
پس سحر تخیل است اما اثر واقعی دارد. اما معجزه چیه؟ واقعا واقعا اثر که میاندازه اژدهاست، این دیگه تخیل نیست، یعنی دست بزنی واقعا اژدهاست.
دوستی میگفت که من در سفری به هندوستان پیش این متضایی که این برمان هستن رفتم، چون که از جازوهای توریستی هندوستان ظاهران این، و او تنابی رو مینداخت، مثلا یکی از کارهایی که میکرد این بود که تنابی رو پرت میکرد به آسمان و این میرفت بالا، همینجور میرفت بالا تا از چشم دور میشد. و من از فیلم گرفته بودم از این، بعد که اومدم فیلمو بازبینی کردم هیچی ندیدم، این در فیلم هیچ چیز نبود و اون تنها رو زمین بود دقیقاً. پس این فرق معجزه و سحره.
حالا اون البته کار مرتازها همیشه سحر نیست، بخشی سحر، گاهی هم سحر نیست، نه واقعا هم همون قدرت
رو نگه میداره واقعا و همون بحثی که کرد. خب حالا اون معیار رو هم لطفاً بفرمایید که چطور میتونیم تشخیص بدیم که حالا همون مرتازه، یا حالا نگیم کسی رو به اصطلاح کسی رو نگیم، ولی چطور میشود دانست که یک به اصطلاح کرامتی یا قدرتی که از همین قدرت‌های به دست آمده ای افراد هست، دو نفر در کنار هم چطور میشه تشخیص داد که قدرتی که او داره تبیین میکنه یا اعلان میکنه باطله و اون یکی حقه؟
این اتفاقاً یکی از محل لغزش‌های بزرگه.
بله.
در طول تاریخ هم همین بوده دی. یعنی افرادی که به آدم‌هایی که مثلا شیادند و کلکند
برای
بهشون رو خودن چیز میفه، علتش همین بود دیگه. ملاک های مختلفی هست، اما هم یک ملاک معمولی ساده که بخواییم بگوییم که برای نوع مردم هم قابل عمل باشه اینه که اولا ما یک ملاکی داریم به اسم قرآن، وحیه اهل بیت علیه السلام. اگر شما دیدی که مثلا یک کسی واقعا هم مریضی رو شفا میده، واقعا هم از دل مردم خبر میده، واقعا یک کاری خارق العاده انجام میده، اما عملش عمل امیرالمومنین علیه السلام نیست،
یعنی سایر اعمال عادیش دیگه، مجموع اعمالش،
میبینید فرض اون پاکی، اون طهارت نفسی که امیرالمومنین داره این نداره. یا مثلا میبینیم که یک کسی همون که شما ابتدا فرمودید شریعت تو عملش میبینیم تبلور نداره، این خودش یک ملاک بسیار خوبه برای اینکه این کلک باشه. در بعضی کتاب هست یه عده شاگرد یک عارفی بودن، دنبال این عارف داشتن میرفتن، یه مرتبه این عارف آب دهانی انداخت به طرف قبله، شاگرده از همونجا برگشتن و اگه این عارف بود به طرف قبله آب دهان نمی انداخت،
کراهت داره، یعنی حتی یک کراهت هم ازش سر نمیزنه.
پس اگر یه وقت مثلا ما دیدیم یک کسی به نماز
یعنی از خواهی میکنم به همین سادگی آقای دکتر، یعنی با همین یک ترک اولا از
بله بله.
یه رفتار مکروه
بله بله تو این بحثه یه عرفانی جدیه. بله بسیار مینا چیدیه.
یعنی یک کسی میگفت که بزرگی میگفت که در محضر بزرگی عرض شد که آقا این مریضایی که شما شفا دادین بیشتر از مثلا حضرت رضا علیه السلام هست، بالاخره ایشون یه معصوم هستند و قدرت الهی مطلق یا وصل به قدرت مطلق الهی و شما این هم معیار جدیه بنای خدا چیست واقعا؟
بله یعنی مثلا ما یه ملاکی داریم، پس یک ملاک خیلی واضح روشن توی عرفان همون بس انسان کامل
تقیل بشری
ولی خدا امام هشتم سلام الله علیه انسان کامله. ببینید الان تو فقط دنیای اسلام و خارج از اسلام و مکانان تو دنیای اسلام 100 فرقه عرفانی وجود داره. اما هیچ کدام اینا حاضر نیستن که بگوین که غیر اهل بیت عارف وجود داره، عارف واقعی ها. یعنی نمیدونم چون که شیعه است چون که غیر شیعه است، اهل سنت هر کس میگه عرفان اونیه که به امیرالمومنین منتسب بشود بلا استثناء.
همه این ساعت فرقه
بلا استثناء از مکانما بلا استثناء بلزا هیچ کجا شما اصلا پیدا نمی کنید گرایش عرفانی بدون نام اهل بیت و بدون انسان کامل که امیرالمومنین باشه.
بر پایه شریعت ولایت
و حالا این عرفان که امیرالمومنین برش اصله و ملاکه، امیرالمومنین اصل برش چیه؟ شریعته. هرگز داریم که یک جایی از شریعت تخلف کرده باشه؟ بله. ببینیم مثلا حتی مثلا به مستحبات مکروهات چقدر اهتمام میبرزن. پس اگر که یه وقت ما یک کسی رو به عنوان عارف میخواییم تلقی کنیم واقعا میبینیم کارهای انجام میده ها، اما دیدم مثلا به یکی از واجبات سستی داشت، خدای نکرده یه گناهی تو زندگیش بود، این باید بفهمم که به هر حال این طبق اون ملاک شرعی نیست. امام رضا علیه السلام برای ما یک ملاکه،
بله.
برای همه عرفا ملاکه،
بله.
اگر امام رضا علیه السلام ملاکه، من باید ببینم امام رضا چجوری برخورد میکنه با این زوارش. اگر فلان آقا هر کی میاد حاجتشو میده و میرود، در حال من ببینم امام هشتم سلام الله علیه جوری دیگه عمل میکنه. امام هشتم بر ما ملاکه، حالا یه ملاک عرض کردم به الله، مثلا ملاک های عقلی و عرفانی فراوان تری هم داریم،
یا مثل این که مثلا هر کی را اسرار حق آموختن محکم و دانش، یعنی این میشه گفت که هر کس ادعایی کرد به میزانی که تو خالی صداش در میاد.
من بسیار نکته خوبی فرمودید. من اول من یه مثالی عرض می‌کنم.
من عذرخواهی می‌کنم. من می‌خوام خواهش کنم دوستان ما در پخش اگه مقدور هست وقت بدن لطفاً. چون ما 4-5 دقیقه دیگه تا پایان فرصت نداریم. یه ذره امید داشتیم که وقت بدن. 7-8 دقیقه وقت داریم. باش. ولی بدید
بخوام. یه مثالی عرض بکنم. در زمان سیدالشهدا علیه السلام یک کسی اومد در حضور امام حسین یه مسئله از ابن عباس سوال کرد.
خب
از ابن عباس و نه از امام حسین، یعنی ولی خدا هست کسی. وقت ابن عباس اشاره کرد به سید الشهدا که آقا شما جواب بده. اینم با کمال بی‌ادبی گفت که من از شما سوال کردم، شما عالمید نه امام، نه امام. ببینید عارف سید الشهدا است، ابن عباس انگوش کوچکه امام حسین هم نمیشه. مردم اینو به عنوان عالم میشناسن نه سید الشهدا را. ببین سید الشهدا چقدر در خفا زندگی میکنه، ناشناخته. ابن سینا
میفرمایید
ابن سینا میگه که عارف اون کسی است که عارف باشد اما خودش هم نمیدونه که
معروف نباشد.
معروف نباشد. من خاز لجت الوصول که انما لم یصل. اگه به یک کسی گفتید که آقا یا عارف معرفی کن، این اگه حتی به ذهن خودش اومد که خب من خودم عارفم، این اصلا عارف نیست. عارف اونیه که واقعا عارفه، اما وقتی بهش میگوید یا عارف معرفی کن، فکرش همه جا میچرخه که کی رو معرفی کنه، اما به ذهنش نمیاد که من خودم هم کسیم. این ملاک عارفه، یعنی اونی که ذره ای هوای نفس توش نباشه.
خیلی خوب، این هم معیار خیلی درست است. وقت از اون ورش هم توضیح بفرمید که اگر کسی لوداد به قاطعانه میشه مردود دانست او رو، یعنی کسی که من رسیدم پیشش گفت چرا نماز صبح قضا شد، من نور نماز صبح صورتت نمیبینم. البته نماز صبح چون تعداد زیادی از ماها متاسفانه قضا میکنیم، این خیلی خطا نمیره این تیر، میدونید نه شما من ببینید بگید که نونم و صورت نمیبینم، حالا اگه امروز قضا نشده دیروز شده مثلا متاسفانه، یا نور صداقت مثلا راست گفتاری تو صورتت نمیبینم، بالاخره دروغ متاسفانه. برصورت عرضم این هستش که آیا با یه همچه نشانه هایی به مجرد صدور همچه عباراتی از فردی که خیلی هم اتفاقا بعضی سفید، من یه روز تو برنامه عرض کردم که هر سفیدی یا سفید پوستی نورانیت نیست، بالاخره این هم بگردیم پیدا کنیم، حالا خوب از منظر شما استفاده کنیم که واقعا نورانیت با سفیدی چه تفاوتی داره، تمایزش چیه.
اولا خبر از دل مردم دادن خیلیش کلک، بسیارش کلگوییه. مثلا فرض این معلا خدمت شما عرض میکنم که شما یه حاجت مهمی دارید، خب راسته یا دروغه؟ یه مسافرتی در پیش دارید، خب راسته یا دروغه؟
یه بدخوا داری؟
بله. یه دشمن دارید؟
آره.
پولا یه چیزی گم کرده اید هنو پیدا نکردید، اینا که کلیگویه، اینا که منشی این نیست که من از دل شما خبر دارم، اینا کلیگویه. پس اینا که اولا ملاک نیست.
بله.
به هر کسی هم بگویید که بله من در چهره شما نور نمیبینم، بند خدا طرف مقابل میگه خدای من چه کار کردم که مثلا نور، هیچ کسی نمیاد بگه نه من اون نور رو دارم که.
بله.
یعنی خیلی مواقع که اینا کلیگویی هاییه که هیچ ملاک داوری نیست.
بله.
اما اگر نه یه چیزی بود که واقعا به صورت جزئی خاص خبر داد،
بله.
یعنی کسی یه مریض رو خب واقعا هم شفا داد، یعنی واقعا میبینی مثلا مریض رو شفا داد. اینا که عرض کردم ببینید حدیث در بحار الانبار ان نبی من الانبیاء مریضه، یه پیغمبری مریض شد، فقال لا اتداوی، گفت دکتر نمیرم، حتی یکون الذی امرزنی هو الذی یشفینی، همون خدایی که من مریض کرده شفا بده. خدای متعال بهش وحی کرد به عزت و جلالم قسم شفا نمیدهم مگر اینکه به دکتر مراجعه بکنی، حرف اون طبیب را عمل بکنی، اون موقع من شفا دادم. مقصود اینه که ببینید اینجوری نیست که دعا استشفا یا مثلا فرض کنید مسائل معنوی در مقابل مسائل مادی، اینجوری نیست که یعنی مثلا ما دو تا راه داریم برای شفا، یا پزشک یا دعا یا دارو یا مسائل معنوی، نه اینجوری نیست، اینا در طول همه، یعنی هر دو تا با یه با هم باشه. اگر که یه کسی از دل کسی خبر داد، بعضی مواقعش که افشای سر مردمه،
بله،
خود این یک حرام شدی، خودش یک حرام شدی، گاهی آبروی یک جمع را بردنه، یکی میگه مثلا در فلان جمع من چشم برزخیم باز شد همه رو چنین و چنان دیدم، یه یعنی هم غیبت است و هم تهمته، کسی که داره گناه کبیر میکنه این پیداست که کلک دروغه. پس اینا که هیچ وقت نمیتونه ملاک باشه. اما اگر که نه واقعا به صورت جزئی هم بود، این توی هم فلسفه بحثش هست هم توی عرفان، که اطلاع بر غیب،
بله،
اطلاع بر غیب اصلا اختصاصی به مباحث عرفانی هم نداره.
درسته.
ممکنه یک کسی به خاطر یک ریاضت هایی که میکشد، ولو ریاضت غلط،
درسته،
مثلا فرسنی با بعضی از همین که ارتباط روح انسان با بدن کم بشود، همین کم شدن ارتباط روح و بدن ها باعث میشود که روح انسان از بعضی چیزا با خبر بشود. این شدنیه. بله. شما مثلا این موقعی که انسان خواب میره،
بله،
در موقع خواب ارتباط روح و بدن کمه، روح چه چیزی رو میتونه بفهمه تو خواب؟
همینطوره.
انسانی که مثلا اصحاب کهفی که 300 مثلا 300 سال خب اینا خواب بودن، این ارتباط روح و بدن ضعیفه، بدن حتی احتیاج به تدبیر نداره، قضای اونچنانی هم نمیخواد.
همینطوره.
خب پس ممکنه یک کسی ریاضت بکشه 40 شبان روز هیچی نخورد و نیاشامد، شدنیه، همین که ارتباط روح و بدن ضعیف بشه.
بله.
وقتی ارتباط روح و بدن ضعیف شد، روح میتونه با یک
عوالمی،
بله، ارتباط برقرار کنه
و بعد برگرده و خبرهایی بده. این دلیل بر کرامت نورانیت تأیید او نیست.
هرگز
هیچی یه نمره هم میتونیم نگیره،
فقط میتونیم اینو بگوییم این یه نوع ریاضتی کشیده است. اما چه بسا همین ریاضت او را از خدا، از عرفان، از معنویت دورم کرده باشه.
اصلا با من دست داد اینجا، اینجای دست من سوخت، آقا واقعا سوخت.
بسید بله واقعیت قابل انکارم نمی کنیم.
درسته.
انکارم نمی واقعا هم چنینه. اما این دلیل بر حقانیت اینا نیست. عرض کردم دلیل بر حقانیت علم، استدلال، برهان، دلیل، منطق، وحی، اهل بیت، اینا دلیل های درستی
هست. اول مجده که 14-15 دقیقه به ما وقت دادن، خدا انشالله طول عمر بدن و دوام و استمرار توفیق هاشون باشد. عرض شود که یک سوال دیگه بکنم تو این موضوع، بعد میخوام برم یه عرض دیگری رو داشته باشم تو بحث همین شفا و استشفا. آقای دکتر ببینید، الان واقعیت هایی وجود دارم تو بخشش تبیین شد، مثل هیپنوتیزم کردن از طریق انرژی و دستیابی به انرژی های روحی بشر، یا مواضعی از بدن که اونجا احتمالا تمرکز روحانیات یا نیروهای درونی بدن هست، و یا مثلا حالا اترکشن میگن و جاذبه میگن که یکی از اسرار هستی است که آنچه اراده بکنیم و تمرکز کنیم روش مثلا هستی در اختیار ما قرار میگیره و اینها. این رو هم تفاوتش رو با اراده الهی، با عرفان درست، یا با آنچه که حقه، این رو هم تبیین بکنیم لطفا.
عرض کنم که روح انسان با بدنش ارتباط داره. هر کجای این ارتباط روح و بدن قوی تر باشه، احساس انسانم بیشتره، حجم کمتر. فرض کنیم مثلا ناخون یا پوست کف پای انسان، اگه ارتباط روح و بدن اینجا ضعیف بود، اینجا رو شما قطع بکنی انسان دردش نمیاد. موقعی که انسان بیداره یه پشه بنشینه رو بدن انسان اذیت میشه، موقعی که خواب اذیت نمیشه.
درسته.
چرا؟ چون موقع خواب ارتباط روح با اینجا بدن کمه،
کمتر.
بله. خب حالا اگر یک انسان در حال بیداری این ارتباط روح و بدن رو با ریاضت کشیده کم کرد.
درست.
حالا اگه شما اینجا این بدنی رو آسیب برسونید،
نمیفهمه
دیگه. این که میگوین که امیرالمومنین سلام الله علیه در سجده تیر از پشت در آوردن، متوجه هم نشد.
خوب.
چرا؟ چون اون موقع ارتباط امیرالمومنین فقط با ذات مقدس خداست.
خوب.
ارتباط روح با بدن چیه؟ قطعی یا کنه.
درست.
پارو جراحی هم میکنن نمیفهمد. درست. خوب.
هم امیرالمومنین این ویژگی رو حادث میکردن در خوب. روحشون یا در جسمشون، هم امروز
بله با تلپاتی یا نمیدونم هیپنوتیزم. بله.
این خوب. بچه تمایز حقانیت و بطلانش
نه این نمیخواییم بگویم این اینو بحث حقانیت نیست، اینام دلیل بر حقانیت امیرالمومنی اینا نیست،
که ممکنه امروز مثلا اون طرف غیر مسلمان هم باشه.
بله.
خب.
ما این رو هم در مورد امیرالمومنی علیه السلام نخواستیم دلیل بر حقانیت قرار بدیم. آها. اگه میخواییم قرار بدیم، اونو قرار میدهیم که امیرالمومنی در رکوعش به فقیر صدقه داد. یعنی پس فقیر رو میدید. پس چطور تو سجده متوجه نبود، در رکوع بود که الان توضیح میدم و درباره این رکوع امیرالمومنین آیه قرآن هم حتی نازل شد. یعنی این علتش این بود که اصلا پس اگر یک کسی رو دیدی رو بدن خودش یه سیخی فرو میکنه، نمیدونم میخی میکوبه یا فلان، اینا هیچ وقت دلیل حقانیت نیست. عرض کردم که اینا خیلی دلیلش ساده و روشنه، ارتباط روح و بدن رو ضعیف کرده، میخ بکوبی تو بدنش دردش نمیاد.
خب
این که دلیل حقانیت نیست.
میخواید برید تو رکوع امیرالمومنین؟
بله.
من این اینجا عرضم رو تمام کنم. پس آقا هیچ کدام از اینها در ظهورش در هر فردی یا هیچ فردی هیچ امتیازی رو میان او و من حادث نمی کنه؟
نه اینا ملاک نیست. نه اینا اصلا
معیار هم فقط این است که ببینم او تو خط ائمه و علیه السلام هست یا نیست. اگر به کوچکترین ذره ای دوری میکنه از او یا خطایی از او سر میزنه، حتی اینکه انسان جایز الخطا هم هست، ولی چون او ادعا داره او جرمش در واقع سنگین‌تر.
نه اصلا وقتی انسان عارف باشه، انسان عارف یک نوع اشرافی داره. یعنی او نمیشه ازش سر بزنه.
قابل اغماز نیست.
یعنی به خاطر سعه روحی.
بله.
اگر از من خطایی سر زد، سهوی سر زد، معلوم میشه روحم اون سعه و بزرگی را نداره. وقتی نداره، خب این خودش دلیل بر اینه که پس من عارف نیستم.
آقای دکتر احمد عابدی، استاد حوزه و دانشگاه، مهمان این شبها هستند. فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم درباره عرفان علوی گفتگومون رو ادامه بدیم و به طور خاص درباره عطا انگشتری به مسکین از سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. از خدای بزرگ پیوسته متشکر و ممنون هستیم به خاطر هدایتی که می‌فرمایند گفتگوهامون رو، و از ایشون خواهش می‌کنیم که ما رو توانا بر شکر نعمت‌هاشون قرار بدن ان شاء الله. آیتون این نکته که اشاره فرمودید نکته‌ای است که پرسش خیلی از متدینین هست، چطور امیرالمومنین در یک جا خار از یا تیر از پاشون در می آوردن و حس نمی کردن، از یک جا هم چطور در حال رکوع فقیر رو می دیدند و هدیه دادن، و گاهی اون نگاه اولی یا اون بخش اولش آنچنان بعضی متدینین رو دچار وسواس می کنه و وسوسه می کنه که به بیراهک می کشونه گاهی ما رو، که الا بریم و تلاش کنیم و با هر وسیله ای هست خودمون رو به اون مقام برسونیم، گویا که اون یک مقامی است در درجات عالی کمال، نمیدونم حالا شایدم باشه شما تبیین میفرمایید، و در این حال اون بخش رفتار امیرالمومنین رو نمیخوان یا نمیخوایم بفهمیم و ببینیم.
بله، اول عرض کنم که این سجود امیرالمومنین و رکوع امیرالمومنین علیه السلام کدام بالاتره؟ قهران رکوع بالاتره، چون درباره رکوع امیرالمومنین آیه قرآن نازل شد، اما درباره اون سجود آیه قرآن نازل نشد.
اون تیر در بودن تو سجده بود.
بله، اون تو سجده بود.
چه نقطه دقیقی؟ آفرین.
اما این آیه قرآن دربارش داریم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یه نکته که پس رکوع مهمتره، که حالا میخوام عرض بکنم که چرا این مهمتره. و یه مثال عینی هم عرض بکنم. یه کسی اومد خواستگاری دختر سید الشهدا علیه السلام، امام حسین فرمود که این دختر من برای شما زن نمیشه، چون این دائما به یاد خداست.
خب
این خانمی که دائما به یاد خدا باشه قضا بگذاره رو گاز میسوزه.
خب
بچه گریه بکنه متوجه نمیشه، چون دائما به فکر خداست.
حالا عبدالله فرمودن
بله، این دختر من برای شما زن نمیشه، چون این بچه داره نمیتونه برای شما بکنه، این برای شما نمیتونه قضا بپزه. چرا؟ چون این همش به فکر خداست. خب حالا یه سوال، فاطمه زهرا سلام الله علیها زن شد یا نه؟
بله خب
بهترین زنم شد.
همینطوره.
خب حالا سوال دیگه اینه که دختر امام حسین بالاتره یا فاطمه زهرا؟ قهرن فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاتره. چطور حضرت زهرا بالاتره؟ چون این دائما به یاد خداست، به یاد خلقم هست. دختر امام حسین به یاد خداست نه خلق. رکوع و سجود اینجوریه، در سجود امیرالمومنین سلام الله علیه به یاد خداست نه خلق که بدن باشه.
بله بله.
در رکوع هم به یاد خداست هم بدن هم فقیر. مثالی عرض میکنم. شما وقتی میرید زیارت امام هشتم سلام الله علیه، هزار نفر دور زره ایستادن دارن با امام رضا صحبت میکنن. امام رضا حرف کی رو میشنوه؟
عمل.
خب اگه حرف اینو گوش بکنه حرف اونو میشنوه یا نه؟ الان من که با شما دارم صحبت میکنم، اگه یه آقای دیگه کنار من بخواد با من صحبت بکنه دیگه میگم یا شما بفرمایید ایشو سکوت کنه یا ایشون بفرماد شما.
ولی من یک کرامت دارم و حرف شما گوش بدم و خبری فرمی میگن علامتش هم میبینم.
خب نه، خب شما یکی با گوشه یکی با چشمه، ولی دوتا با گوش نیست. پس ببینید امام هشتم سلام الله علیه چرا صدای همه رو با هم میشنود قاطیم نمی کنه؟ چون لا یشغله شأنون عن شأن. همه مردم در محضر خدا دارن دعا میخونه، خدای متعال صدای کیه میشنوه؟ از صدای یکی که بشنود از دیگری غافل میشه یا نمیشه؟ نه، خدای متعال لا یشغله شأنون عن شأن. ائمه اطهار علیهم السلام مظهر این اسم خداست، جلوه این اسم خدا. اسم چی؟ یا من لا یشغله شأنون عن شأنه. امیرالمومنین علیه السلام در رکوع مظهر این اسم خداست.
توجه به آسمان ایشون رو از توجه به زمین باز نمی‌کنه.
نه اینکه کسی فکر بکنه که تو رکوع حضور قلب امام کم شد، تو سجود زیاد شد، نه اینطوری نیست. یعنی حضور قلب امیرالمومنین علیه السلام هیچ فرقی نمیکنه، اما در رکوع مظهر لا یشغله شأنون عن شأنه، هم توجه به خدا دارد و هم به خلق. اما در سجود فقط توجه به خالق است نه به خلق. بنابراین رکوع امیرالمومنین علیه السلام بالاتره و هیچ منافاتی نداره. امام علیه السلام در یک زمان مظهر این اسم خدا هست، در یک زمان مظهر این اسم خدا نیست. و کسی که خدا را فقط در نظر بگیرد یا کسی که خدا را به عنوان اینکه خالق است و خلق خدا را در نظر بگیره، این دوم حالت دوم بالاتره که رکوع امامه یا فاطمه زهرا است. و تو بحث عرفانی هم همینجور درسته. یه وقت کسی رفته انزوا و گوشه نشینی و روحانیت، اینو دین ما تاییدم نمیکنه. دین اونی رو تایید میکنه که عرفان در متن جامعه باشه، توجه به خلق خدا هم داشته باشه. بله.
آقای دکتر توی یکی دو دقیقه میشه به این موضوع پرداخت که برای که بحثمون نتیجه بگیره یا نتیجه داشته باشه به طور برجسته، همین شعف ناشی از سلوک عرفانی و موضوع فراعقلی یا مسلک فراعقلی که تبیین فرمودید مدخلش چیست و برای آدم‌های عادی و متدینین عادی حتی درس ناخوانده آیا مقدور هست یا نه، به این موضوع فکر بکنیم یا نکنیم و راهش چیه؟ آیا آداب خاصی داره؟ مثلا 40 روز بعد آویزون باشم یه جایی، یه روش خاصی داره یا اینکه
بله ما دو تا عرفان داریم، عرفان نظری و عرفان عملی.
بله.
و اینا دو تا بال انسانه. آدم با یه بال نمیتونه پرواز کنه، اصلا با یه بال نمیشود پرواز کرد. یعنی کسی فقط عمل داشته باشه نه علم، این عارف نمیشه. آدم خوبی هست، آدم اخلاقی هست، آدم با معنویت هست، اما عارف نیست. کسی هم فقط درس خونده عالم شده عمل نداره، اینم به خدا نمیرسه. پس اولین نکته اینه که با این دو بال باشه، یعنی هم عمل و هم نظر. و اتفاقا نظر مهمترم هست. یعنی این بال راست انسان
که عمل باشه
بال چپ، نظر بال راست،
یعنی علم مهمتر.
بله. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود خواب با یقین بهتر از نماز با شک. خواب با یقین بهتره،
درست، که یقین محصول علمه.
خب پس این یه نکته که باید دو تا بال داشته باشیم. اگر کسی درس نخوند، فقیه نشود، این عارف نیست، هرچی میخواد خونده باشه. مرحوم آقای قاضی میفرموده کسی که میخواد بیاد درس عرفان حد اقلش اینه که باید تو فقه مجتهد باشه. پس اول باید شریعت را در حد چی؟ اعلا بدانه. ثانیاً این که مباحث کلامی، مباحث فلسفی خوب بدونه. که یه وقت مثلا خرافات و اساطیر رو با عرفان اینا رو خلط نکنه. بعد مباحث عرفان نظری رو خوب بخونه. خداشناسی، توحید، انسان کامل، اصلا میگن انسان شناسی از مشکل ترین چیز هاست. انسان شناسی واقعا مشکلیه، نه اون بسته انسان کامل. پس این بال نظری رو قوی کنه، بعدم اون جنبه عملی رو. بله. چنین کسی بله ممکن است.
آقای دکتر احمد عبدی عزیز، خیلی متشکرم، ممنون، افتخار دادید.